处理，啊，就嘛，这两个的这些两个起码分了的。
Sustainable.
Not only. Get a family with a new soil. With a new soil.
I'm not a bad person. 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 I'm not
از اون مال اون میشه رو ان امتی بعدش لقب نیست
خواه برم بگم امت لقب نیست چرا لقبه
ان امتی
نه
دیگه تو ان امتی رو فرقیه موضوعه که
امت لقب نیست بس لقب
نه نه از ان امتی لقب تو اصطلاح خودمون لقب اصولی هست که
نخیر
چرا دیگه برای چی
چرا لقب باشه
چون که موضوع قضیه هست دیگه
هر وصفی که موضوع قضیه قرار
نه یاد رو وصف که وصف نحوی که نمید که
وصف چی؟
وصف نحوی که نمید
امت اولا چیز نیست؟ ثانیه اولا لقب نیست ثانیه اگر از مفهوم استفاده نکردیم سالسن آیه داریم آیه که دیگه صریح است
آجا همه کار با آیه نداریم ما خود مستقل بود دلالات حدیث رو اینجا بودن دونه ساله ما از کجا شیست پایی کردیم
خاطر خود رو فرن امتی خود خود رو فن امتی
از کجا
دلالت شما بگید روایت ظهور نداره در نفس انحصارش ندید به لقب به لقب استنباط خوبی ها اما انحصار به لقب ندید چون امت لقب نیست لقب وصفیه که زائد علی الذات بعد موضوع قرار میگیره مثل از سارق و از سارق فقط و ایدی هم دقت کنید امت لقب نیست اسمه به هر اجتماعی میگن امت درست شد؟
تمیزا شما تو لغب بودون از مقصود به لغب کلو اسمه و هم موضوع هم داری بود
نه وصفه
کلو اسمه
دقیقا هم اما بله بگید که خود آیه به تنهایی دلالت اثبات و حکم برای امت میکنه اما نفی حکم از معدای امت نمیکنه و همین ظاهرش چون مفهوم داشتن دلیل میخواد اینطوری بگید عمومی تره راحت ترم هست بعد میگن که بله کسانی که اینطوری گفتن رو فن امتشون خلاصه کرده اونا انضمام میدن به آیات به اون آیه آخر سوره بقره لا تو آخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا منم که هنوز صحبت نکردم اینجا گفتم اینجا چند تا گیر داریم اینا بعدا باید ببینیم که آیا میشه اونا رو کما حملت و علی الذین من قبلنا میشه اونا رو تکلیف کرد به اون فقرات یا نمیشه تکلیف کرد یعنی میتونیم بگیم که مالایوتیقون از ما مرتفعه اما سر گردن اونا وجود داشته یا حکم خطعی و نسیانی از ما مرتفعه عقاب خطا و نسیان از ما مرتفعه اما بر اونا اینا برمیگرده به تفسیر مجموع حدیث یعنی اگر ما بخوایم بگیم عقاب در تقدیر تو هر کدوم عقاب در تقدیره بعد موقع میتونیم بگیم عقاب خطا و نسیان از ما مرتفع شد اما بر امم سابقه موجود بود نمیشه خودش قیل نمیشه که شاید عقاب جمعی آثار بگیم من جملت الاثار عقابه میشه بگیم عقاب مالا یوتیقون از ما مرتفع شد گردن اونا هست اینا قیلن برای اون اثر مناسب هر فقره معلومه چی دارم میگم؟ مفهومه؟ این شما تو فقراتی که داشتید رو فن امتی مالای علمون مالای تیغون خطا نسیان ما اکروهو علل خب بعد گفتید نمیدونیم که در تقدیر کدوم رو بگیریم اقاو بگیریم جمعی آثار رو بگیریم یا اثر مناسب بگیریم ما قرینه آوردیم برای جمعی آثار گفتید چون اقرب المجازاتش جمعی آثاره چرا؟ چون وقتی میخوایم بگیم که یه چیزی رفت به مستقیم به خودش بخوره اما در واقع رفع آثارش بوده موقعی مصحح پیدا میشه که رفع به خودش بخوره اما رفع آثار باشه که رفع جمعی آثار باشه که مثل اون عبارات لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد که بگیم در واقع چون دیگه خیلی اثرش ناچیزه و ضعیفه همه آثارش برداره شد تنزیلا للموجود منزلتا معدوم اونجا قیل آوردید برای جمعی آثار اینا این دفعه قرینه میشن برای نه جمعی آثار نه عقاب اثر خاص. چون اگه قرار باشه رفع عقاب باشه، اون موقع با امتنانی بودن حدیث نمیسازه. امتنانی یعنی بر ما از ما برداشته شد گردن بقیه امم سابقه بوده. ظاهر آیه هم اینه که لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، بر اونا بوده. خب بر اونا بوده نمیشه که بر اونا عقاب خطا و نسیان بوده اما از ما مرتفع شده. پس باید یه طوری حدیث معنا بشه که بشه گفت بر اونا بوده از ما مرتفع شد. اینا میشه قرائن بعد. بعد گفتیم اثر ظاهر، اگه گفتیم اثر ظاهر هر فقره درست شد، اثر ظاهر فقره مالای علمون عقابه. نه مشکل پیش نمیاد. ممکنه بگیم امام به اونا گفته شما احتیاط کن، پیغمبر بهشون گفته احتیاط کنید، تو خوب شبهه بعد بی احتیاط کنید، اشکال داره؟ نه، چون احتیاط نکردن عقابشون میکنید، اشکال نداره.
زبا چونده که گفتن اطلاف مال غیر رو خلاف منته، اگه واقعا دلیل این باشه باید یعنی دور کردنش بینید که از بیت المال بدن دیگه، چون از بیت المال اگه بدن همین امتنان حدیث حفظ شده، هم خلاف حدیث عمل نشده. چون اینجا میگه اگه بخوام خلاف یعنی این طرف ضامن نباشه خلاف امتنان دیگه.
خب
اگه بخوام هم حدیث حفظ بشه هم خلاف امتنان نباشه،
بحث فقهی ما فعلا حوزه مسائل فقهیشو نباید ورود کنیم، چون بعدا باید ببینیم بیت المال دلیل خاص میخواد، هر چیزی رو که ما نمیتونیم ملحق کنیم به استفاده از بیت المال.
دلیل دیگه
بله دلیل. اگه بخوایم بگیم بیت المال دلیل میخواد، اینا خودشون تابع دلیله، اما اتفاقا ضابطه قانونی اقتضا میکنه که این حدیث اینجا جاری نباشه، چون اونجا در واقع داریم حکم به منت بر فرد میکنیم. فلانی اتلاف کرده میگیم رفعه جاری کن راحت بشو، فلانی راحت بشه. از این از موارد عمومی نیست، موارد عمومی میشه حکم عمومی، حکم کرد از باب رفعه عن امتی. به عبارت دیگه این رفعه عن امتی جزء احکامیه که تصویر غیر قانونی اصلا نداره، اصلا تصویر شخصی نداره. رفع امتی از مواردی لسانش، لسان شخص امتنان به امت، فقط احکام عمومی رو شامل میشه، منافع عمومیه رو شامل میشه، تصویر مورد جزئی نداره.
مثلا من یه چیزی نمیدونم، من شخصم دیگه
جان نه، منتش بر کل عباده، بعد من میشم یکی از مصادیقش.
این هم الان میگیم منتش بر کل کسی نه. که کل کسی جون دامنه مالایی رو خطرسی کرده، برای یکی از مصادیق
منفعتش به خود افراد میرسه، فقط اونجا منفعتش عمومی، اونجا منفعتش به خود افراد
عمومی کسی میشه اونجا.
خب بگیم آقای چیز هنوز ما یه سوالی رو باقی نگه داشتیم، استدلالمون به عقله، عقلی که همون گفتیم العدل حسنان از ظلم و قبیحون به حکم عقل، اما این عقل رو تو منطق که معنا کردیم گفتیم عقل عملیه، مشهورات خاصه. مشهورات خاصه چی هست؟ مماتتا آود علیها آراغ. ما هنوز فرق عقل و بناء عقلا رو خوب بررسی نکردیم با هم دیگه. قبلا این سوال رو مطرح کرده بودم فکر میکنم که ما باید ببینیم چی میشه. فعلا عقلی که میگیم همون عقل عملیه، که عقل عملی من ما تطابقت علیها آراء ال مقلد. کار کنیم چیز بگیم باید اگه بخوام حرف شدید رو تحقیق کنیم، 5 تا تحقیق اول باید انجام کنیم، 5 تا عنوان تحقیق داریم. قبل از عید با بچه های براعت خونم تو رسائل داشتیم این کار میکردیم، 5 تا موضوع تحقیق دادیم انجام دادن، بعد تو رسائل حرف شدید رو جمع بندی کنیم. بعد یکی از موارد فرق بین عقل و عقل هست، یکی دیگه از موارد حالا بذارید بعد خاصی پنجتاشو به تو میگم. استدلال
به عقل
موضوع صغرا، یعنی محتمل الحرمه، محتمل العقاب، چی؟ محتمل العقاب بودن محتمل الحرمه رو خراب کرد.
یعنی از موضوع خراب
کرد، نمیشه از موضوع خراب کرد.
محتمل الحرمه رد که محتمل الحرمه
نه، محتمل الحرمه که محتمل الحرمه هست، اما محتمل العقاب سلب موضوع نمی کنیم، داریم سلب محمول می کنیم. یعنی موضوع ما موجوده الان، محتمل الحرمه ای داریم، اما محتمل العقاب نیست.
محتمل الحرمه اگه باشه خود میره به محمول، یعنی حرمه توش برمیداره، چون مثلا ما قفل
نه ببینید موضوع رو بگیده بر بزن موضوع منقح بشه، موضوع احتمال نیست، موضوع قضیه رو بگید محتمل الحرمه، محتمل العقاب، ا محتمل العقاب واجب الدفع به خاطر حکم دفع ضرر محتمل، پس محتمل الحرمه واجب الدفع. حالا محتمل الحرمه محتمل العقاب است، ما محتمل الحرمه داریم اما قبول نکردیم که محتمل العقاب، پس سلب محمول قضیه رو کردیم از موضوعش، گفتیم استدلال صغرا نداره. بفهمید
توی اون اصولی هم که قدر از اینکه آنو صحبش با اخباری بهش وارد کنیم، وقتی اصولی اومدن بر اساس همون بیان اقامه بدون بیان و واصل عمل کردن و همون قاعده رو بودی دفع ضرر محتمل اجرای کردن با قید محتملش. فکر نمی کنم دیگه بتونن سراغ، یعنی این که بخواییم یه قاعده رو بذاریم کنار برن سراغ قاعده بیان بدونه اقامه بدون بیان حرکت کنه، درست باید این قید محتملش نباشه تا بیان بگن که خوالا یه در احتمالی بود ما کلن بریم قاعده رو کلش بار میشه بریم سراغ اون یکی قاعده،
قاعده رو باید درست تغییر کنیم. بالاخره
خود این قید محتمل اگر بیاد، یعنی هنوز بود اصولتون قبلی هم باید دار مدار تو قاعده روشن نمیده این یکی بر دیگر تجلیل اگر اون تجلیل
بیان ثابت روشن هست کسی تغییر نکرده بود تو اینو بگید.
نمیشه آقا یکیش بری کنار، باید دوتاش بمونید.
دوتاش هستن، ما همین جمع بندی کردیم دیگه، دوتاش هستن. به عبارت دیگه تعارض بین احکام عقلیه نیست. حالا یکی از موارد تحقیق تو کلام شهید زد اینه، نزاع کبروی و صغروی، آیا ما قانون قابل بنا قبول نداریم، دفع ضرر محتمل رو قبول داریم؟ اینا احکام عقلیه، احکام عقلیه فرق دارن با احکام شرعی. عقل تو حکم خودش هیچ وقت شک نمی کنه، یا بالاخره الان عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر یا حکم نمی کنه، یا حکم میکنه به قابل یا حکم نمی کنه. اینا بدیهیاتن، وجدانیاتن، احکام عقل عملی، نمیشه توشون خطا کرد، نمیشه توشون شک کرد، نظری هم نمیشن هیچ وقت. امرشون دائر مداره، یا قطعی الوجودن یا قطعی العدمن. ما دو تا قاعده رو داریم، دعوا سر اینه که این مورد ما نحن فی صغرای کدوم قرار بگیره.
خب همین که گفتن صغرای کدوم قرار بگیره، خب بیان اولش قاعده وجوب اقامه
اونو گفتن اشکال مستشکل میخواد تعارض اول درست کنه بین القاعدتین.
خب گفتیم بعد یکیشو گذاشت کنار دیگه، این علتش چی بود که اون
بعد به خاطر اینکه دفع مفسده اولاه.
خب تو بعد اول قبل از اخباری گفتیم رفتن قاعده بود که دفع ضرر رو گذاشتن کنار، خب تو براءت
گفتن به خاطر اینکه اینجا مصداق نداره.
چی مصداق نداره؟
هر کدومشو جدا جدا شد. من نمیخوام دوباره برگردم درس دیروز دوباره تکرار کنم. یه بار غلط گفتیم اتوش در بردیم که باید این سراغ دفع ضرر، درست شد؟ وقتی تقریر غلط قاعده دفع ضرر رو داشتیم، بعد رفتیم سراغ اقامه بلا بیان، اونجا بدیهی بود که صغرا نداشت، چون احتمال که صغراش صغرای وجود دفع ضرر محتمل ضرر قطعی بود، اینجا ضررش احتمالی، پس قطعا صغرا نداشت.
چرا؟
بدیهی بود صغرا نداشتن، نه اینکه قانون غلطه، صغرا ندارد بدیهتن.
خب
طبقه تقریر
ما ضرر قطعی گرفتیم توی اون قاعده قضایی، پس این قید محتمالی که آیت سبحانه
میگه اون جایی که اور دارم میگم، میگم با تقریر غلطش بوده خلط. یکی یکی دارم میگم دیگه، اگه غلطه رو بگید بازم دوران بین القاعدته این نبود، دفع ضرر سغرا نداشت بدیهتا.
قید محتمال باید
برداریم، برداریم اگه غلطه رو تقریر کنیم درست شد؟ بعد اجازه بکو الان میگه باید من چشم خب یه حالتش لوی دارم میام یک بس اومدم تو باید بهتون گفتم آیه سبحانه دیگه اصلا اولیه رو نگفته، اما شما من سابقه شو برای تو گفتم، گفتم این مطلب اینطوری رشد کرده، اول اینطوری گفتم خب جوابتوش در اومد که دفع زرد محکم باز. بعد اومدیم جلوتر ما گفتیم که دفع زرد رو به شکل صحیح تقریر میکنیم، مستشکل میگه اگه اینطوری تقریر کردی پس قطعا دفع ضرر محکمه، ما میگیم نه تو همین فضا به قابل بیان، بعد تو همون فضا که مستشکل میگه که دفع ضرر محکمه اومد استدلال کرد برا ما، گفت ضرر خطیره دیگه، ضرر خطیر واجب الدفع، ضرر خطیر قطعیش که قطعا واجب الدفعه، لذا کسی در موردش بحث نمی کنه، همه میارو ضرر محتملش بحث میکنه، اما محتملی که خطیره نه محتملی که ضعیفه، مفهوم بشه قیدم مالکیه. خب او آقا میگه خطیره دیگه انجام میدیم، ما هم بهش میگیم بله لو خلیه و طبعه اگر ما بودیم و مسئله راست میگفتید، اما نه اینکه خود عقاب اندل اقلا اسبابش معلومه، ما هم که عقل حجت میدونیم تمام اسباب هم منتفیه، پس اینجا به خاطر انتفاع اسبابه که ما دست میکشیم میریم سراغ عقابه بلا بلا. درست شد؟ خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم. ادلة الاخبارین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة الحکمیة التحریمیة. خب قبل از اینکه وارد ادله اخبارین بشیم، چون از اخباری میخوان بر وجوب احتیاط استدلال کنم، رفقای عزیز و بزرگوار دوباره من اون بحث مجاری و اصول عملیه رو که بحث کردیم براءت و احتیاطش رو میخوام اول یادتون بیارم. چرا؟ چون شما الان وقتی میخواد به تو ادله باید ببینیم ادله ظهور در ما نحن فیه دارن، یه بار تو دو رتبه باید رو هر کدوم از ادله بحث کنیم، آیا احتیاط دلالت میکنن یا دلالت نمیکنن. اگر دلالت بر احتیاط کردن این دفعه احتیاط در کدوم فرد، چون شبه تحریمیه بود، وجوبیه بود، موضوعیه بود، حکمیه بود، یادتونه؟ خب اول باید دوباره اون مجاری یادمون بیاد، اون پیش درآمد ورودمون تو ایناست. گفتیم که اگه یادتون باشه گفتیم که یه بار شک در اصل تکلیفه، یه بار شک در مکلف به متعلق و تکلیف، بعد از علم به اصل تکلیف، دومی مجرای احتیاط، اولی مجرای براءت. شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به، شک در مکلف به یعنی شک در متعلق و تکلیف، درست شد؟ که این شک در مکلفون به با فرض علم به اصل تکلیفه، درسته؟ اینو گفتیم احتیاط، اینو گفتیم براءت. بعد خود این شک در اصل تکلیف دو حالت داشت، دو حالت داشت، یا حکمیه بود یا موضوعیه. حکمیش هم یا تحریمیه بود یا وجوبیه، درسته؟ حالا دیگه کار به اون اقسام فقدار نص و اجماع نص و تعارض نص فعلا نداره. خب رفقا حواستون رو بدید الان تو این تقسیم اینا رو دیگه بلدیم ما، قبلا گفتیم بشون چرا موضوعی هم باید تقسیم کنیم. خب دیگه حالا ثمره نداره، من ریزکاری های وسط رو نمیخوام بیارم، تأخیرم برای همین نیوردم. آره، میخوام فقط این قسمتی رو که محل بحثمونه حواستون رو باید بدید. رفقا دقت کنید، شک در مکلفم به که مجرای احتیاطه. بعد انشالله اول این تیکه رو بگیم، شک در مکلفم به چون با علم به اصل تکلیفه، پس در واقع ما تو خود تکلیف شک نداریم. وقتی تو خود تکلیف شک نداریم، شک در مکلفم به مصداق شبهه حکمیه نداره اصلا دیگه. شک در مکلفم به کسی تقسیم نمی کنه به حکمیه و موضوعیه. حکمیه نداره، خود داریم میگه علم به اصل تکلیف داریم، علم به حکم داریم، شکمون توی مصداق حکمه. پس در واقع شک در مکلفم به خود به خود فقط موضوعیه، مصداق خارجی رو میگیره، چون خودمون داریم میگیم علم به اصل تکلیف داریم. آقا اینجا تا اینجا قدم اول واضحه؟ ابهام داره کسی؟ کسی تا اینجاش واضحه؟ خب دیگه اگه کسی نفهمید لا تعلم الا نفسه. خب حالا بریم، حالا ببینیم. پس تا اینجا مکلفم به مصداقیه، همیشه حکمیه نداره، پس فقط میشه موضوعیه. بعدا انشاءالله احتیاط هم براتون میگیم. شک در مکلفون به که موضوعیه است دو حالت داره، یا محصور است یا غیر محصوره. محصوره یعنی اطراف احتمال کمه. آقا من الان علم دارم به تکلیف الخمر و نجسون، نمیدونم هازا خمرون یا هازا خمرون، درست شد؟ اینجا شک دارم به مصداق، دوتا مصداقی که دارم دوتا، اطراف احتمال و اطراف شبهه من زیاد نیستن. اما الان شک دارم، میدونم علم دارم که آقا گوشت میته رو نمیشه خورد، باید حتما مزکا باشه، ذبح شرعی بشه تا بشه ازش استفاده کرد. اگه چیزی ذبح شرعی نشه که عنوان شرعیش میشه میته، اینو نمیشه استفاده کرد. خب میدونم هم یکی از مغازه‌ها تو شهر داره گوشت میته میفروشه، خبری داریم بالاخره، یه طوری فهمیدیم. اینجا چند تا مغازه قصابی داریم؟ 100 تا مغازه قصابی داریم. اطراف احتمال زیاد شدن. به اونی که اطراف احتمالش کمه میگیم محصوره، به اونی که میگیم اطراف احتمالش زیاده میگیم غیر محصوره. رفقا دوباره یادتون نره، محصوره و غیر محصوره هر دو تو مصداق شکه، یعنی موضوعیه. حکمیه که تی شک، چون علم به اصل تکلیف وجود داره اینجا. خب حالا حواسامون رو به این قسمت باید بدیم. حالا با این فضا میخوایم بریم توی ادله داله بر احتیاط. یه سری ادله اخباری این اقامه کردنه بر این که ما اینا دلیل بر احتیاط در شبهه تحریمیه یا حکمیه که ما اون بالای تحریمیه یا حکمیه ما اینجا داریم بحث میکنیم. ما که میخوایم از ادله جواب بدیم، رفقای عزیز دقت کنید، خواهش میکنم حواستان اینجا باشه، خلاصه جواب ما اینه. ما وقتی جواب میدیم تو ادله، ما میگیم آقا ادله ای که شما اقامه کردید، یا این که دارن اینجا بحث میکنن که بعد انشاءالله در کتاب در باب احتیاط میگیم این بر احتیاط برانگیز نیست. البته احتیاط برانگیز نیست، نه این که سیستمش خارج از صناعته، نه دلیل خاص داریم که امام به ما گفته تو موارد غیر محصوره احتیاط نکنی، ولی اگه امام نمیگفت طبق صناعت و سازمان بعد احتیاط میکردیم. بعدن میگم مثلا تکلیف مالای اتاق حرج سخت اختلال نظام مسلمی پیش میاد، ان الله یرید بكم الیسر، یه حرفای اونجا براتون میزنیم، اما بالاخره دوباره حواستون رو اینجا بدید. طبق سازمان بحث این غیر محصوره هم احتیاط برانگیز بود، اما چون امام به ما گفت ما انداختیمش بیرون. پس وقتی هم حالا دقت کن، ما جوابی که میخوایم به اینا بدیم اینه، اینا یه چند تا دلیل برای ما میارن، ما بعدن بهشون میگیم این ادله‌ای که اقامه کردید از قرآن و از روایات، یا این که رو این دارن صحبت میکنن، یعنی شک در مکلفم به که شک در واقع رو این بگید که شک در مکلفون به خود به خود موضوعیه رو شامل میشه، خود به خود محصوره رو میگیره. هر کدوم از این تعابیر رو گفتید اشکال نداره، چون غیر محصوره رو بعدا میدونیم میره بیرون. پس یه سری از ادله مال اینجا، اصلا ظهوری در ما نحن فی محل بحث اینجاست، یه سری از ادله. یه سری دیگه از ادله ظهور در اینجا دارن، موضوعیه رو میگیرن، اما نه موضوعیه که ما علم به اصل تکلیف داشته باشیم که بشه مجرای احتیاط شک در مکلفون به موضوعیه هایی که ما ما علم به تکلیفش هم نداریم. مثالش یادتون نره ها، مثالش چی بود؟ مثالش این بود که ما به خاطر جهل به خصوصیات فردیه شککنا فی ان هذا الماء خمرا او خلا. مثالش این بود دیگه، شککنا. مثال این پایینیه چی بود؟ یقین داریم یکی خمره، اما نمیدونیم خمره کدومه. قاطی نشنی دوتا با هم دیگه، دوتا موضوعیان اما فرق دارن با هم دیگه. یکی تو اصل خمر تو خارج شک داره، الان این میشه شک در اصل تکلیف. یه آب بیشتر، یه مایع بیشتر نیست، نمیدونم خمره یا خل، این میشه شک در اصل تکلیف او مصداقی موضوعی. یه جایی دیگه میدونم یه خمری تو خارج دارم بین این دوتا ظرف یا سه تا ظرف یا چهار تا ظرف، نمیدونم هازا او هازا او هازا. اینجا قطعا یه تکلیفی تو خارج هست، این میشه مکلفم به. یه سری از ادله اینجا، یه سری از ادله اینجا رو دارن میگن، اصلا تو ما نحن فیه نیستن. یه سری کوچیک دیگه از ادله احتیاط که اینا سختن، اینجا رو دارن میگیرن، حکمیه میگیرن. اینا رو چه کار کنیم؟ بعدن میگیم اینا حمله بر استحباب میشن. چرا حمله بر استحباب میشن؟ میگیم بخاطر این که لسان اینها یه لسانی اعم از واجب و حرام، مستحب و مکروه، همه رو با هم میگیره. نظیر استدلال بود تو ساره او الی مغفرت من ربکم، میگفتیم ساره او دلالت بر وجوب میکنه، وجوب مسارعت در اسباب مغفرت، یادتونه؟ بعد ما چی جوابش دادیم؟ گفتیم نمیتونه ساره او دلالت بر وجوب بکنه، چون اسباب مغفرت خودشون اعم از مستحب و واجب و، یادتونه؟ حالا اینجا دوباره همینطور حرف میزنیم، میگیم میگیم اینا یه طوری حرف زدنه که اعم وجوبیه رو میگیرن، تحریمیه رو میگیرن، مستحب رو میگیرن، مکروه رو میگیرن. وقتی لسان یه لسان اعمیه، خب نمیشه ما حملش بکنیم بر وجوب، خراب میشه، تقصد اکثر پیش میاد. پس خلاصه عرضبنده ای شد آقا ما بعد ادله ای رو بر احتیاط اقامه میکنیم. اولا شما فرق بین مکلفون به با اصل تکلیف و حواستون رو بدید، ثانیا فرق بین مکلفون به با شبهه موضوعیه اصل تکلیف و حواستون رو بدید، بعدش هم بدونید نزاع ما در شبهه حکمیه تحریمیه است. خب با این التفات میایم تو ادله اخباریین، آخر ادله در میاریم که هیچ دلیلی دراز بر ما نحن فیهمون نمی کنه. چرا؟ چون بعضی از ادله لسانشون اعمه، اونا حمله بر استحباب میشن، ما نحن فیهم میگیرن، حمله بر استحباب میشن. بعضی های دیگه اصلا مال ما نحن فیه نیستن، یا مال اینن یا مال پایینن. حالا ببینیم دلالت آیا دلالت رو، حالا با این سرمجموعه بحث، حالا بیم سراغ ادله شون. اینها یه دلیل یه آیه از کتاب دارن، یعنی اون چیزایی که از کتاب الان موجز داریم، یه آیه از کتاب میاد و چهار دسته روایات، چهار دسته روایات. اول آیه رو ببینیم، آیه تمسکش به همون قسمت اول، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حقا تقاته. خب اتقوا فعل امره از ماده وقایه، پرهیز کردن و نگهداری کردن. عمل شده به کف نفس، به خودداری. امر از که ظهور در وجوب داره، پس واجب است پرهیز کنیم. خب وقتی واجب شد پرهیز کنیم، حالا شربتتون احتمال حرمت توش میدیم ها؟ اتقو امر شامله. به چی هم تعلق گرفته؟ اتقو الله حق تقاته، به هر آنچه که اگر عمل بش بکنید حق تقوای الهی رو رعایت کردید. اتقو هم صیغه افعل، صیغه افعل هم ظهور در وجوب داره، حق تقاطه هم تأکید میکنه این رو، دلالت میکنه که باید واجب از پرهیز کردن از هر آن چه که یستقو علی. اگر ما از این پرهیز کردیم بگن تقوای الهی داشته آدم، هر آن چه که صدق میکنه برش یه حرف. خب محتمل الحرمه هم جزء ایناست. اگه شما پرهیز کردی اتوش در میاد که پرهیز از برای چی کردی پرهیز کردی؟ برای خدا انجام دادی. یست و قاله که شما تقوای الهی داشتی. خب پس این قدم اول. خب چی جواب میدیم به این آیه؟ جواب میدیم که آیه، لسان آیه یه لسانیه که اگه ما بخوایم اینطوری حرف بزنیم همه مستحبات هم واجبه، همه مکروه ها هم حرام. چون تو مستحبات رو فقط دقت کنید ها، محتمل الحرمه اصلا نسی از جانب شارع درش وجود نداره. بازم با این وجود ما داریم میگیم اگر کسی محتمل الحرمه رو به خاطر خدا ترک کرد، یصدق علیه که تقوای الهی کرد. خب اونجایی که خود خدا امر کرده اما استحبابی، یا خود خدا نهی کرده اما نهیش کراهتی، خب به طریق اولا یصدق علیه که این آدم عبد خوبی برای خدا بوده، آدم مطیعی برای خدا بوده، تقوای خدا داشته، او خود که قطعا صادقه. وقتی تو محتمل الحرمه ای که ما هیچ نصی نداریم، یستو تو اونجایی که نص داریم اما دلیل شرعی داریم، دلیل شرعیش کراهتی یا استحبابی، که به طریق اولا دلالت داره تقوای الهی و مصداق میشه. خب حالا که اینطوری شد آیه عامه، حالا سوال ازت میکنی، شما نمیتونی آیه ای رو که عامه مکروهات و مستحبات رو هم شامل میشه امر بر حمله بر وجوب بکنی؟ چون بدیهیه که اون مستحب و مکروه از مستحب و مکروه بودنش خارج میشه، مگر این که بگی ما تخصیص میزنیم و تخصیص اکثر پیش میاد. اون موقع باید بگی که اتقوا الله آیه دل، اولا اتقوا ظهور در وجوب داره الا ما خرج به دلیل، بعد اونجایی که ظهور در وجوب داره همه مصادیق واضحی مثل مستحب و مکروه بندازیم بیرون، فقط مصداق محتمل الحرمه رو بذاریم توش. نمیشه مگر اینطوری بخواد تخصیص بزنی. خلاصه این که واضحه که آیه دلالت بر وجوب نمیکنه. حضرت آقای سبحانی قشنگش هم میکنن مطلب رو، برای که خوب بماسه نشون میدن که این تقوا، واژه تقوا از ماده وقایه در قرآن چند جور استعمال داره. یه جاهایی در مقابل فجور، در مقابل متقین، در مقابل فجار ها اینطوری اومده. اینجاها به قرینه مقابله ما توش چی در میاریم؟ واجبات، انحصارش به واجبات و محرمات. آیه گفته ام نجعل المتقین کل فجار. فجار کیان؟ عصیان کننده ها رو میگن فجار، کسی که عاصیه. عصیان به چی تحقق پیدا میکنه؟ به انجام حرام یا ترک واجب، نعوذ بالله. حالا که اینطوری شد، پس تقوایی که مقابل فجوره میشه خلافش، یعنی انجام واجب و ترک حرام. تقوا اینجا انحصار به انجام واجب و ترک حرام داره به قرینه مقابله با فجور. یه جاهای دیگه آیه نه، تقوا رو اعم گفته، تزودوا فان خیر الزاد التقوا. خب وقتی کلمه زاد اومد، زاد و توشه و راحله، واجبات و محرمات رو میگیره، مستحبات و مکروهات رو هم میگیره. یا اینکه به شما گفتن اتقوا الله ما استطعتم، هر چی تونستید تقوای خدا رو محکمتر کنید. رفقا دقت کنید، قرینه این مطلب هم اینه، تو بعضی از روایاتی که امر آوردن برای مستحبات به یه آیات استناد کردنه. مثلا امام مثلا سوال کردن آقا برای نماز شب، مثلا حالا نماز شب یادم نیست روایت اینطوری داشته باشه، مثال میخوام بزنم، مثلا برای نماز شب آقا بهش گفته نماز شب بخون، نهید قرآن گفته اتقوا الله ما استطعتم. مثلا اونجایی که در مورد صلات داریم، روایت های داریم که از صلات و خیر و موضوعه، نماز از بهترین چیزهایی که خدا برای عبد گذاشته، تحفت المؤمن فلانه فلانه، خیلی روایت های این چینی داریم. بعد تو باب تکثیر صلات ولو مستحبی بیکار نماز بخون، امام به آیات اینطوری تمسک کرد، نهید خدا گفته ما استطعتم اضافه کنید، اینجا تقوا اعم میشه. پس این دلیل اول بذارید کنار، بریم سراغ روایات. جان قسمت اول ام نجر المتقین کل فجار، اتق الله حق تقاته. در واقع دوباره بیایم اینطوری بیایم، اول او دو قسم تقوا رو دقت کنیم که تو قرآن گفتیم، ام نجعل المتقین کالفجار که به قرینه مقابله فجور یعنی عصیان، عصیان یعنی انجام حرام و ترک واجب، مقابلش که متقین شدنه انجام واجب و ترک حرامه، مستحب و مکروه دیگه توش نیست. اما یه جاهایی که تقوا اومده مثل تزودوا فان خیر الزاد التقوا اتقوا الله ما استطعتم، این جاها نه، تقوا یعنی هر آن چیزی که یستق علی، که تو عبد خدایی اطاعت کردی به خاطر خدا یه کاری انجام دادی، خودتو به زحمت انداختی برای خدا. اینجا با این تعبیر عام یا اعم از واجب، انجام واجب، ترک حرام، ترک مکروه، انجام مستحبه. حالا آیه ما نحن فی اتقوا الله حق تقاته مال قسم دومه، مثل ما استطعتم، مثل تزودوا، واضحه. خب بریم سراغ روایات. روایات رو چهار دسته کردن به تبع خود شیخ، هم اینا به تبع خود شیخ. دسته اول که عنوانش رو گذاشتن حرمت الافتاء بلا جان اتقوا الله حق تقاته، واجب و حرام که شامل میشه. اتقوا الله حق تقاته یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که مصداق تقوای الهی میتونه قرار بگیره شما اتقو انجام بدید، مواظبت کنید، تقوا پیشه کنید تو اموره. خب انجام واجب، خب بدیهی مصداق تقوا. ترک حرام، بازم بدیهی که مصداق تقوا. انجام مستحب، بازم مصداق تقوا. چرا مصداق تقوا؟ چون خود خدا گفته آقا فلان چیز مستحبه. امام صادق به ما گفت نافله بخونید، پس اگه من اطاعت حرفش کردم بعث مولامو بدون جواب نذاشتم رفتم انجامش دادم، میشه تقوا. انجام ترک مکروه، بازم همینطوره، من ترکش کردم به خاطر خدا ولی انجام میدادم. خب محتمل الحرمه، بازم همینطوره. اما ما میگیم آیا اعم. رفقا دقت کنید، مکروه و مستحب که از مصادیق تقوا مصداقیتشون ظاهرتر از محتمل الحرمه است، چون محتمل الحرمه و محتمل الوجوب حسب الفرض ما گشتیم دلیل شرعی براش پیدا نکردیم، اونجا صدقش احتمالیه، ضعیفتره. اما مستحب و مکروهی که دلیل شرعی معتبر برش دلالت کرده، اونجا که دیگه بدیهیه که صدق تقوا داری. لذا وقتی شما اومدی محتمل الحرمه رو آوردی تو مصداقای آیه، به طریق اولا باید مکروه و مستحب رو هم بیاری، خراب میکنه کار جان. دیگه نمیشه دلالت بر وجود کنه به خاطر وجود مستحبات و مکروه، نمیشه امر به تقوا واجب باشه اما خود مصداق تقوا بشه مستحب و مکروه، اینا جور در نمیاد.
خودتون
مثلا فرمودید
که اتق الله از مایه روایت از عذاب الهی
خود رو مخاطب مکروه تطبیق نمیشه. حالا یه حرف دیگه، هنوز وارد اون بیان نشدیم، فعلا تفسیر ایشون رو دقیق، ایشون به تبع شیخ داره حرف میزنه. ممکنه ما اینو قبول نکنیم، بگیم هر جا ماده تقوا اومده به قرینه خود ماده وقایه فقط واجب و حرام روشن میشه. او یه حرف دیگه ای ها، اونم قائل داره، در مفسرین هم قائل داره، در متقدمین قائل داره، در معاصرین هم قائل داره، کسانی هستن که اعتقاد اینطوری دارن، شاید هم اون مختار باشه آخرش، اما فعلا مطلب کتاب داره میگه احسن.
ما منتظر
بودیم
که اینو
بهم
بگیم، خودم یه جور دیگه قبلا گفتم. روال باد قرمت و اصلاب الائل عنوان اولیشه. عنوان دومش چیه؟ روایاتی که راجع به حالت قبل الفحصن، عنوان کتاب اینه. درسته؟ عنوان کتاب قبل الفحص، این قبل الفحصو در مقابلش بنویسید یا اینو داشته باشید زمان ظهور، زمان حضور، این هم اضافه کنید به کتابتون. روایت سوم چیه؟
عنوانشو بهم بدید.
لزوم الوقوف عند الشبهه. روایت چهارم حدیث تثبیت، یه حدیث تثبیت خیلی مهم. حالا ببینیم
حرمت الافتا بلا علمو بگیم. روایت های اول، روایت داره از آقا امام صادق، روایت ها شبته اینا هر کنون از ابواب روایت های زیادی دارن. قرینه اون آیاتی بود که در باب زنون داشتیم که ام علی الله تفترون، به خدا نسبت افترا بستن، یادتونه؟ ان الظن لا یغنی، لسان آیاتی که گفتن شما چیزی رو که نمیدونید به خدا نسبت ندید. روایت هم تو این زمینه داریم که ان یقولو، حق خدا بر، سوال کردن از امام که آقا حق خدا بر عبد چیه؟ امام گفته ان یقولو مالا یعلم، ما یعلمون، ها، و چیزی رو که نمیدانن نسبت ندهن. خب فحالا که اینطوری شد، ما باید ایست کنیم. محتمل الحرمه، شما اگر رفتید ارتکابش کردید، یعنی که انه دارید گردن خدا میزد که خدا این رو مباح کرده، درست شد؟ اگر رفتید محتمل الحرمه مرتکب شدید، یعنی که انه اختیار کردید که خدا این رو مباح کرده. خب این دروغه به خدا بستن، شما که احراز نکردید که خدا مباحش کرده. خب جواب چی میدین؟ جواب شما خلط حکم واقعی کردید با حکم ظاهری. اول باب اصول عملیه که استادیم توضیح دادیم، به شما گفتیم حکم واقعی یعنی حکم در لوح محفوظ، لشیعه به ما هو و هو و حکمون. حکم ظاهری یعنی حکم شیء به قید عنوان مجهول بودن. بعدن هم براتون میگیم این که به قید عنوان مجهول بودنه، همون قبلا هم گفتیم اینا تعارض با حکم واقعی نداره، یعنی این شیعه حکم واقعیش در لوح محفوظ باقی هست، برای توی که نمیدونی دیگه از باب بدبختی بیچاره که بالاخره یه کاری میخوای انجام بدی، ظاهرا خدا باید یه حکمی جعل کرده به قید عنوان مجهول. خب افترا بستن به خدا مال موقعیه. حالا رو مثال بیاریمش، آقا شرب توتون، شرب توتون مستشکل چی میگه؟ مستدل به روایت چی میگه؟ میگه احتیاط باید بکنی. میگه شرب توتون محتمل الحرمه، اگه تو رفتی انجامش دادی یعنی به خدا نسبت دادی که خدا گفته حلاله. خب شاید خدا گفته حرام، از کجا میدونی؟ دروغ به خدا بستیه، ندونسته علکی حرفی زدی. جواب میدیم ما که نگفتیم شرب توتون وقتی انجامش دادیم نگفتیم که شرب توتون حلاله، ما میگیم شرب توتون به قید عنوان مجهولان تو خدا گفته دیگه اباحه داره، ولو این که شرب توتون ممکنه در واقع خود منم اذعان دارم به این. پس این حکم ظاهریه برای رفع حیرت در مقام عمل. یادتونو گفتیم بالاخره اول تا آخر من میخوام یا ترکش کنم یا انجامش بدم، چه کار کنم؟ گفتیم خدا گفته آقا اگه به قید عنوان جهل بود اشکال نداره، نه این که شرب توتون در خود لوح محفوظ اباحه باشه که بعد شما بگی دروغ بستی به خدا. ما اصلا با لوح محفوظ کار موسیدیم گذاشتیم کنار، دلیل براش پیدا نکردیم. خ... خودمون اولش داریم همه داد میزنیم. پس شما حرف اولیمون رو یادتون رفته؟ یک. پس این روایت به درد نمیخوره. روایت بعدی حدیثیه. آقا یکی از عبدالرحمن ابن حجاج، یا عبدالرحمن از فقهای اصحاب، تمام کنم چشم، عبدالرحمن از فقهای اصحابه، یعنی از کسایی بوده که امامش ارجاع میداده، جواب میداده، مجتهدی بوده، فقیه بوده. البته حالا یه بحثی هست که این روایت واقعا مال خود عبدالرحمن، مال کس دیگه ای، عبدالرحمن از اون نقل کرده، آره کار نداریم حالا به اون بحثا. حالا علی ایها راویه اومده پیش امام، به امام یا آقا یه کسی اومد پیش من، خب میدونیم ما میخونیم در کتاب الکفارات ها، میخونیم یه سری از کفارات کفارات احرام هست. چجور روز کفاره داره؟ احرام هم در حج کسی تالا مشرف شده؟ عمره ای چیزی آی مهدیان رفتن به خیر و برکت انشاءالله، خدا رزق میکنه ما هم بریم اونجا، کفاره دیگه واضحه، احرام کفاره داره. حالا اینا چی میخوام بگن؟ دقت کنید. یا آقایون میگن که اومدن از عبدالرحمن سوال کردن، از راوی سوال کردن که آقا ما یکی از کفارات احرام صیده، اگر کسی در حال احرام بره صید میکنه. اینا از سوال کردن از عبدالرحمن که آقا ما دو تا با هم دیگه شریک شدیم، با هم صید کردیم، میخواستیم سر خدا رو کلاه بذاریم که معلوم نشه کدوممون صید کردیم، دو تامون فرار کنیم، دو تا با هم رفتیم صید کردیم، یکیمون کفاره بده به جای دو نفر، یکیمون به جای خودش بده، دو تامون بدیم، چیکار کنیم بالاخره؟ آقا میگه من نمیدونم چی بهش بگم، بعدم پیش امام. این نمیدونم، من حرفی ها یعنی کسی بهش بگه نمیدونم. مثلا ما الان جرأت بکنیم بگیم بلد نیستیم. ایشون میگه من نمیدونستم. اومد پیش امام. امام بهش گفت هر وقت چیزی ندونستید ایطور فعلیکم بالاحتیاط، احتیاط کنید. خب دیگه سریعه، لسانش سریعه، سریعه، هر وقت ندونستید فعلیکم، ندونستید یعنی چی؟ یعنی هر وقت شد جز لا یعلمون فعلیکم بالاحتیاط، دلالت مطابقی محکم. جواب شیخ جواب داده، گفته ذیل حدیث رو ببینید، حدیث گفته فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو، تا ای که امامو ببینید، از امام سوال کنید حکمو بدونید. رفقا دقت کنید، حتی تسألو عن تو زمان غیبت معنا داره ها؟ حالا ببینیم، حالا اون تیکشو بذاریم، اول ظاهر روایتو ببینیم. روایت شیخ به اینا جواب داد، گفت آقا قرینه ی حتی تسألو عن قرینه یه که روایت مال زمان حضور امام معصومه، یک و تو هم تمکن از دیدن امام داری، دو اینجا احتیاط کن تا بری پیش امام. تو همین مضمون روایت ها زیادن، مثلا خیلی هاشون این تعبیر رو دارن که حتی تلقا امامک، تا اینکه امامو ملاقات کنی، خیلی از روایت اینطوریه. پس آقا به قرینه زیلش این روایت مال تمکن از استفسار از خود امامه، پس چه در زمان غیبت یا در زمان حضور، اما در زمان حضوری که آقای محمد ابن مسلم فقیه اهل کوفه بوده، امام تو مدینه زندگی میکرده، این تمکن از رؤیت امام نداشته، رفته 3 سال پیش امام درسش یاد گرفته برگشته اومده تو کوفه فتوا میداده، اینطوری بوده زندگی محمد ابن مسلم. این همه که روایت داریم مال 3-4 سال رفتن پیش امامه، یا تو این فواصل که میرفته و میومده، فقیهی هم بوده. حالا یا آقای محمد ابن مسلم میشه بهش گفت فعلیکم بالاحتیاط حتی تلقا امامک، خب میگه من تو کوفه هم، امام توی مدینه. شیخ یه تیکه اینطوری جواب میده که این روایت در فرض تمکن از رؤیت امام و استفسار از خود امامه. یه جواب، یه پله بالاتر میگن حالا اینجا این دیگه مال اصول پیشرفته یه ماه، این تیکه مال اصول پیشرفته. آقا ما میخوایم امامو ببینیم که چی بشه؟ که حکم شرعی رو ازش بگیریم، درست شد؟ امامو میخوایم ببینیم که حکم شرعی رو ازش بگیریم. اگر ما بیایم تو فضای خطابات قانونیمون، ما فرض کنیم که احکام شرعی خطابات قانونیه، خطاب قانونی کتاب داره. آقا شما میری رئیس مجلس بگیری ازش سوال کنی که فلان قانون چیه؟ ها؟ یا کتاب رو نگاه میکنی؟ پیشش هم که باشی تا کتاب دم دستتی کتاب رو یه ورق میزنی نگاه میکنی دیگه، دوباره سوال نمیکنی. جواب قبلی جواب خوبیه ها، اما جواب قبلی در فضای خطاب شخصیه که فرض کنیم ما امام ببینم، تکلیفم بپرسم، تا امام ببینی تکلیفت بپرسی، مورد جزئی شخصی نگاه کردن به قضیه است. اما اگر یه مقداری دقیق تر بشیم، خود محمد مسلمی طوری بوده، بابا 3 سال رفته پیش امام درس خونده، برنش اومده تو کوفه فتوا میداده، 12 سال پیش امام درس خونده، 15 سال درس خونده، بعد منو فتوا داده، دیگه امام گذشته رفته پیش مردم، یعنی یه مجموعه قوانینی با خودش جمع کرد گذاشت گیره بغلش، بابا هر وقت که سوال داره من اینو باز میکنم، حکمو در میارم میدم دستش. این میشه فضای قانونی نگاه کردن به قضیه. اگه کسی اینطوری نگاه کرد، روایت گفته حتی تسألو ان فتعلمو، تا اینکه از امام سوال کنید و بدانید. سوال کردن یعنی چی؟ سوال کردن همانطور که با سوال شخصی تحقق پیدا میکنه، با گشتن در مزان قانون هم اتفاق میفته. سوال در فضای قانونی جوریه، وقتی میگه به شما میگن الان تعابیر کتابای قانونی، از قانونگذار بپرسید. از قانونگذار بپرسید یعنی چی؟ یعنی بری یقای حداد عادل بگیری ها؟ یا از قانونگذار بپرسید یعنی برید کتاب مجموعه قوانین مسببه رو نگاه کنید. قانونگذار شخصیت حقیقی نیست، شخصیت حقوقیه. قانونگذار یعنی هر آن چی که قانون تصویب شده، قانونگذار جائل جعلشون کرده گذاشته تو کتاب قانون. پرسیدن از قانونگذار به گشتن در کتاب قوانین مسببه است. پس حالا که اینطوری شد، روایت مال قبل الفحصه یا مال زمان حضور اونطوریه؟ جواب اول. یا بگید روایت مال قبل الفحصه، یعنی هنوز ما نگشتیم، هنوز جا داره که بریم تسألوان. اما فرض اینه که ما نحن فیه ما گشتیم، حکمی پیدا نکردیم. حالا بخونی همین مقدار عبارتو. ادلة الاخبار علی وجوب ده، استدل الاخبار با آیات و روایات و دلیل العقل. آقا حالا تا اینجا ما آیات و روایات رو می‌خواستیم توضیح بدیم، دو قسم دیگه‌اش موند برای فردا. بعدن این دلیل عقلی هم دارن، اونم اضافه می‌کنیم که عملا گذروندیمش دلیل عقل. فردا چرا سوال دادیم و نوشتن و تایپش کردن و معنی گفتن بهتون به این واضحه خب به ایدیاتی هم گفتن نداره. برای چی بهتون بگم واضحه؟ از بعد از اینکه امتحان ترمتون از کجا بود؟ اول مطلق مقید بود دیگه، درست شد؟ بعد مطلق مقید تا اول اصول عملیه جان؟ نه اصل مثلا یه خودتون بدون چیزی فل نذکر واحد انتر و الاخر ان شاء الله بیایید پایی 9 و 10 قرار بگیرید، یه امتحان مثلا یه سجل بشه مثلا ایزا، تا بعد بفهمید که دنیا دسته کیه که اینطور به کتاب اینطوری سه جلده مثلا ایزا هل کفایی میشه یه امتحان یه چه ایزا هل کفایی های پاس هر استدلال رو به کتاب، چون معمولا طلبه ها کفایی که میخونن آخرش هم نمیفهمنش، میخوننش تمام میشه، بعد دوباره اگه عبارت بذاری جلوش لذا وقتی خوان مباحثه کنن در واقع کفایی مباحثه نمی کنن. حالا هم نمیگم منتهد رای و شروع دیگه که عربی هم دیگه الحمدلله خدا ایزاح رسونده فارسی میشینن عبارت ها ایزا با هم مباحثه و هم مباحثه که فایده داشتیم الهستدال و بالکتاب از اول مطلق مقید تا آخر باب حجج، یعنی یه باب حجج به علاوه مطلق مقیدی توی بگو یه بابه الآیات الامره به تقوا به قدر الوسع و طاقه به قدر الوسع و طاقه. آقا جالبه این به قدر الوسع و طاقه مال آیه اتقوا الله ما استطعتمه، ایشون میگه به قدر الوسع و طاقه، بعد میگه اتقوا الله حق تقاته، بازم درسته. چرا درسته؟ حالا دیگه وجه الاستدلال ان اجتناب محتمل الحرمه يعد من التقوى، ترک محتمل الحرمه از مصادیق تقوا، و كل ما يعد من التقوى فهو واجب بحكم الامر، امر چیه؟ اتقوا الله، که دال على الوجوب، صيغه افعال دلیل ظهور در وجوب داره. فیونتج که ان اجتناب محتمل الحرمه واجبه، یلاحظ علی ان کلیت الکبرا ممنوعته، که گفته هر آنچه که یعد من التقوا واجبه، یعد کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کبرا این غلطه. ای لیت کل ما یعد من التقوى فهو واجب. چرا؟ بذالک لان التقوى تستعمل طاره فی مقابل الفجور، به قرینه مقابله فقط انجام واجب و ترک حرام، ولا شک فی وجوب مثلها و عامه مراتبها، یعنی هر آنچه که واجب داریم انجامش واجب، هر آنچه که حرامه ترکش حرام. مثل قوله ام نجعل المتقین کالفجار و قوله فعلهمها فجورا و تقوا. خب این معنا، این به قرینه مقابله درسته، اما قد تطلق التقوى و یراد من التقوى ما یعم القیام شامل میشه، عمومیت داره برای قیام به کل مرغوب فی، هر آنچه که رجحانی در انجامش وجود داره، من الواجب و المستحب. و یعم التحرز، فرار کردن، ان کل مرغوب عن، هر آنچه که نهی ازش وجود داره، من حرام و مکروه. رفقا دقت کنید، محتمل الحرمه و محتمل الوجوب از اینا پایین تره، چون اینا واجب و حرام و مستحب و مکروهش نص شرعی داره، دلیل شرعی داره، اینو بنویسید یادتون نره بعدا. ففی مثل ذلک تکون التقوی واجبه، لکن لا به بعض مراتبه، لکن به بعض مراتبه ها، لا به بعض الاخر، با بعضیش واجبه نه بقیه، لا به کل مراتبه، همه مراتبش واجب نیست، چون مراتبه همه مراتب مستحب و مکروه هم داره. در این موارد و یحمل الامر فی تزودوا علی الاستحباب، اینا دیگه حمله بر استحباب میشن، کل آیت التی استدل بها فی المقام، آیه که استدلال شده در مقام هم اینطوریه، علی استدلال به سنه، استدل الاخبار به طوائف من الروایات، این چند تا طائفه مهمشون هم آخریه، الاولا حرمت الافتاء بلاله، دلت طائفه من الروایات علی حرمت القول و الافتاء بغیر علمه، یه عده از روایات داریم دلالت میکنه بر حرمت فتوا دادن و بیان احکام شرعیه بدون حکم، بدون علم. اول افتاء به ما لم یدل دلیل علی حجیته، آقا قبلا براتون گفتیم اصل در زنون عدم حجیته، همین که دلیلی بر حجیت نداریم دیگه نمیتونه حرف بزنیم، مشکوک الحجیت قطع به عدم حجیتش داریم ما، چون اصل بر عدم الا ما خرج. حالا مثلش مثل قیاس و استحسان که اینا رو سنی ها قبول دارن، ما قبول نداریم، دلیل نداریم برشون. خب حالا کدوم روایاتی داریم که دلالت بر حرمت اینا میکنن؟ که صحیحه هشام ابن صالح قال قلت لابی عبدالله ما حق الله علی خلقه، حق خدا بر مردم چیه؟ آقا این خلق نه، یعنی تمام مخلوقات ها، این آدم ها، حواستونو بدید. قال ان یقولوا ما یعلمون، اونا آدم تره من، اونا بلد نیستن این حرفا بزنن، ما هایی که علکی به خدا نسبت میدیم، چرت و پرتا کار ما هست، حیوانا بندگان خدا هرچی خدا بهشون بگه انجام میده. ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، پرهیز کنن آنچه که نمیدونن. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه، حق خدا رو ادا کردن. خب و به هذا المسئول روایاتون کثیرتون فی نفس الباب، همون جایی که این روایت اومده تو وسائل یه سری جا داره، یلاحظ علیه ان المستفاد من الروایات هو ان الافتاء بعدم الحرمه الواقعیه فی مورد الشبهه يعد قولا بلا علم، این که ما بگیم در واقع این شیء حرام نیست، این میشه قول بلا علم. و هازا مما یحترز و انها الاصولیون، همه فرار میکنن از این، ما خودمون گفتیم اینا حکم ظاهری هست، واقعش بمونه تو لوح محفوظ. و اما القول به عدم المنع ظاهرن، چیزی که ما میگیم اباحه ظاهریه، به خاطر جهلت اباحه داری، نه اینکه شربتتون واقعا حلالا، نه به خاطر جهلت اباحه داری، حتی یعلم الواقع او مستندن الى الادله شرعیت و العقلیه، فعلا اباحه تا موقعی که واقع به استناد ادله شرعیه یا عقلیه کشف بشه. خب ها فلیس قولا بلا علم، این که دیگه اتهام نیست، و هو نفس ما یقصده الاصولی، خلاصه خلط بین حکم ظاهری و حکم واقعیه، همون تعدد عناوین بود ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفصل. روا عبدالرحمن ابن حجاج قال، عبدالرحمن گفته که سألتو ابوالحسن عن رجلین، ابوالحسن علی الظاهر آقا امام رضا باید باشه، این ابوالحسن علی الظاهر باید امام رضا باشه، من مراجعه البته نکردم اما احتمال میدم، چون عبدالرحمن ابن حجاج از امام رضا و امام کاظم نقل میکنه، بیشتر از امام رضا صلوات الله علیه نقل میکنه، اینطور که تو ذهنم نمیدونم، حالا ای کسی هم تحقیقی کرده مراجعه داشتی چما عزیزی، احتمال میدم، یعنی اونطوری که بالاخره ذوق فقهی اقتضا میکنه اینطوریه، چون امام کاظم بیشتر در زندان بودنه، عمده ابوالحسنایی که عبدالرحمن نقل میکنه از امام رضاست. سألت ابوالحسن عن رجلین اصابا صیدن، به یه صیدی رسیدن و هما محرمان، آقا رفتن یه ماهی گرفتن، خرگوشی گرفتن، نمیدونم، و هما محرمان، الجزاء بینهما، دو نفر رو هم یه کفاره بدن، او علی کل واحد منهما جزاء، یا اینکه هر کدوم جدا بدن. حالا ما بودیم میگفتیم یا هیچ کدوم ندن ببخشش. قال لا بل علیهما، دوتاشون گردنشونه که ان یجزی کل واحد منهما اسه، هر کدوم جزا بده. جزا یعنی کفاره اینجا، یعنی مقابله کفاره، آخه مقابله دیگه، مقابل کاری که تو انجام میکن انجام میدی کفاره خدا برات گذاشته، اونو میگن جزا، تعبیر جزا صادقه. قلت ان بعض اصحابنا سالنی عن ذلک، یه کسی اومد از من سوال کرد، فلان ادر ما علی، نفهمیدیم چی کار کنه ای بنده خدا، نفهمیدم چی گردنشه، دوتاشون با هم بدن یا یکیشون یا تک به تک. فقط امام به من گفت اذا اصبتم مثل هازا، وقتی رسیدید به یه مورد ایطوری اصابه کردید به یه مورد ایطوری رو، یعنی چی مورد ایطوری؟ یعنی مالا یعلمون بود و شما هم حکمشو بلد نبودید، فلم تدرو، بلدم نبودید، فعلیکم بالاحتیار، احتیاط کنید، حتی تسألو ان فتعلمو، تا اینکه از امام بپرسید و آگاه بشید. مثل جان ای میشه چه موردی؟ بگید موضوعیه بالاست یا موضوعیه اینجاست؟ رفقا دقت کن، یلاحظ علی، اینو فکر کنید روش، اصلا حکمیه است یا موضوعیه است؟ موضوعیه اینجا یا اینجا، معلوم کنید. ان هذه الروايه ناظرتون الى الاحتياط قبل الفحص، روایت ناظر به احتیاط قبل الفحص، و هي خارجتون عن مورد الكلام، جواب شوهای دادخواه پیدا کردید بعد توضیح میدم براتون، و هي خارجتون عن مورد الكلام، و انما الكلام فيما اذا فحص عن دليل الحرمه في مظانه ولم ياثر على شيء، به چیزی نرسید. رفقا اون تیکه ای رو که من عرض کردم نیاورده، من برای اینکه دیگه ساختمان بحث کامل بشه، اون مطلب مطلب وسطیه که شیخ اونطوری جواب داده، این بیان بیان بعدیه، بیانیه که حضرت امام و اینا داریم که این تو همون راه تو همون سیستمه، اما فرق قانونی و شخصی حاکمه اینجا. صلی الله علی محمد و آله. مورد سوال چیه؟
اگه نمیرم برای دو آخر رفت یه احرا حوالی میرم